بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين نقش دین بالاترین نقش و پرمنفعتترین نقش از زندگی انسان چنان که تاریخ ثابت کرده هر فردی هر خانواده‌ای و هر جامعه‌ای جدای از دین واقعی خدا زندگی کنه تبدیل به حیوان میشه، به تعبیر قرآن مجید اخلاق و رفتار و کردار چهار پایان رو میگیره. الذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام فنارو مثواً لهم، اونهایی که تمام زندگی و حیاتشون عبارت است از خوش بودن و بهره‌وری از طریق لذت‌های نامشروع و بی قید و شرط و عبارت است از شکمچرانی، یتمتعون و یأکلون کل انعام، یه زندگی دارن مانند چهار پایان. اینان جایگاهشون در آتش فنارو مثواً لهم، به علت این که تمام استعدادهای معنوی خود رو زیر هوار شهوات حرام و شکم نابود کردن و چراغ انسانیت خود رو به خاموشی نشوندن. اینها مردمی هستند که نه برای خودشون منفعت دارن و نه برای دیگران. اون چه هم که به نظر ما اهل ایمان منفعت میرسه از زندگی اونها، قرآن مجید منفعت نمیدونه، سود نمیدونه. اون منفعت و سودی که مورد نظر قرآن مجیده فقط در عرصه ایمان، اخلاق حسنه و عمل صالح ظهور میکنه. اون کسی که تمام شؤون انسانیتش نابوده و فقط زندگیش عبارت از شهوات و شکمه، صاحب منفعت نیست، صاحب سود نیست. در یه فضایی داره زندگی میکنه که قرآن مجید میفرماید اون فضا فرو رفتن در خسرانه. قسم هم میخوره نسبت به این مسئله، والعصر ان الانسان لفی خسر. وقتی که آیه شریفه نازل شد با قسم، از پیغمبر اکرم کسی پرسید لفی خسر یعنی چی؟ من متوجه نمیشم، نمیفهمم. بله، وقتی که آدم دچار تماشای ظواهر زندگی مردم باشه و ارزیاب معنوی نباشه، نمیفهمه بخشی از آیات قرآن مجید رو. فکر میکرد که خوب این کفار، مشرکین، منافقان مدینه، یهودی های مدینه، مسیحی های مدینه خونه های خوبی دارن، درآمدهای خوبی دارن، زندگی گسترده‌ای دارن، مشکلاتی در ظاهر ندارن، اینا چطوری لفی خسرن؟ مگه میشه یه انسانی که یه خانه مجلل داره، مرکب گران داره، درآمد سنگین داره، یه زندگی به ظاهر راحتی داره، خودش، زن و بچهش، اونایی که براش کار میکنن، این چطوری لفی خسره؟ و همین نگاه رو یه عده‌ای، نه همه، طبق آیات سوره مبارکه قصص از مؤمنان زمان موسی به قارون داشتن که او در چه خسارتیه. موسی بن عمران داره میگه تو داری ضرر میکنی، کجاش داره ضرر میکنی؟ قرآن مجید میگه ثروت سنگین و انبارهای پر جنس و کلیدای این انبارها دست یک گروه قوی و ورزیده که می رفتن وا می کردن، جنس می ریختن، جنس می فروختن در مملکت مصر کنار رود نیل، این ساختمان و این زندگی و این ابزار و این وسائل و این فرش‌ها و پرده‌ها و چجوری داره ضرر می‌کنه. هم باورشون نمی‌شد که این آدم در خسارت و هم پروردگار می‌فرماید شب و روز این بخش از مردم مؤمن آرزو می کردن، آه می کشیدن که ما نسبت به عبادت خدا، نسبت به دینداری چه کم بودی داریم که خدا چنین ثروتی رو به ما نمیده و این گونه ثروت اصلا حق ماست. ما که تو نماز جماعت صبح و ظهر و شب شرکت میکنیم، سینه که میزنیم، گریه که میکنیم، کمیل که میریم، ندبه که میریم، زیارت که میریم، روزه ماهای گرم تابستان رمضان رو که میگیریم، خب ما چرا اینقدر زندگیمون محدوده و به نظر خودشون چرا سخت داریم زندگی میکنیم؟ بالاخره ما دلمون میخواد عروسی پسرمون، دخترمون تو بهترین هتل باشه، خوب بتونیم خرج بکنیم. نکنه نظام عالم نسبت به ما اشتباه کرده باشه. آرزو میکردن ای کاش مانند قارون باشه. این مردم مؤمن دیگه که دین رو خوب شناخته بودن و تمام دقایق و لطائف مسائل الهی رو هم از طریق موسی بن عمران هم از طریق تورات درک کرده بودن، خب یه نگاه دیگه داشتن. اینا نگاهشون یه نگاه مثبتی بود، اصلا گله‌ای نداشتن، شکایتی نداشتن. در یک کلمه نظرشون این بود که اولا تمام عالم هستی یه مالک داره، ما مالک دومی در این عالم سراغ نداریم. لله ملک و سماوات و الارض، مالکیت تمام آسمان ها و زمین منحصر در خداست. این که در آیه شریف لله جلو افتاده و لام هم سر کلمه الله اومده، از نظر ترکیب ادبی مقدم بودن لله بر ملک و سماوات و الارض معنیش اینه که جهان آفرینش یک مالک داره، اون هم وجود مقدس حضرت الله. خوب حیوانات، پرندگان، چرندگان، ماهیان دریا که که در این دایره نیستن، که چیزی رو به دست بیارن و ادعای مالکیت بکنن. سفره پروردگار برای اونها بدون این نوع قراردادهایی که ما داریم پهنه. این ماییم که هر کداممون میلیون ها ساله یه قطع زمینی رو انتخاب کردیم یا خریدیم، یه مغازه‌ای، یه کارخونه‌ای، یه کشاورزی را انداختیم و محصولاتی، اموالی، خانه‌هایی، مرکب‌هایی رو به دست آوردیم و با غفلت از این حقیقت که عالم فقط یک مالک داره میگیم ما مالک. اما هیچ جای قرآن مجید نداره که شما مالک. در قرآن مجید داره که انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه. کلمه مستخلفین یا جمله مستخلفین حاوی لغت خلیفه است، جانشین. مستخلف یعنی کسی که به جانشینی انتخاب شده. قرآن مجید میگه شما در کل اموالتون هر چی میخواد باشه، کم یا زیاد، البته اگر حلال باشه، خلیفه من هستید نه مالک مال. ما در حرام خلیفه خدا نیستیم و در حرام نسبت به مال حرام هیچ حقی نداریم. تنها حقی که از مال حرام به عهده ماست اینه که ورداریم ببریم پس صاحبش بدیم، با احترام عذرخواهی هم بکنیم، حلالیت هم بطلبیم. شما در مال خلیفه من هستید. این ادعای ملکیتتون که ما مالکیم نمیتونه ادعای ذاتی باشه، چون اگر شما مانند پروردگار ذاتن مالک بودید، جدا شدن ملک از شما محال بود، در حالی که املاک شما، اموال شما دست به دست میچرخه. گاهی میفروشین، گاهی پولتون رو به مستحق میدین و ازتون رد میشه. بر فرض که اون چه خریدید دیگه نفروشید و مالی هم به کسی ندین، کنار این ثروت کلان میلیاردی فقط خودتون بشینین بخورین و بپوشین و باش این طرف اون طرف برین. اما بازم بسته به ذات شما نیست، چون سر و کله ملک الموت که پیدا بشه شما رو قیچی میکنه و دیگه شما مالک مال به نظر خودتون، به نظر پروردگار کس ملکیتی ندارین. دیگه مجاز در تصرف در اموال مونده نیستیم و یک گرونشو نمیشه نسبت به شما هزینه بکنن. اگه وصیت نداشته باشین ثلث رو هم هیچ حقی نداریم. کل 200 میلیارد و 100 میلیارد مال اون ورثه‌ایه که کنار دامن شما و کنار بخل شما تربیت شدن. جنازه تو اتاقه، اگه ورثه اجازه دادن که از این 200 میلیارد کفن به شما و قبر بدن، میشه بدن کفن و قبر. اما این ورثه اجازه ندادن، حتی یکیشون گفت من به نسبت سهم خودم راضیه به این کفن و قبر نیستم. جنازه رو باید ورثه بدن تحویل شهرداری، اون هر غلطی میخواد با جنازه بکنه بکنه، ما مالک نیست. مؤمنین واقعی زمان موسی این معنا رو خوب درک کرده بودن و کنارش هم در ذهنشون بود که الخلق کلهم عیال الله. این جمله مال پیغمبره، انبیاء دیگه هم به مردمشون و به جامعه زمانشون این معانی رو انتقال داده بودن که تمام انسانها نونخور پروردگارن نه نونخور خودش. الخلق کلهم عیال الله. بعد این مؤمنین واقعی میگودن خب ما نونخور خدایی، پروردگار یه سفره‌ای رو پهن کرده به ما هم تعارف کرده سر این سفره میشینیم. گاهی ما سر سفره که میشینیم روبروی نون خالی هستیم، دستمون به جاهای دیگه سفره نمیرسه، نون خالی رو میخوریم و شکر میکنیم. یه رو مقابل نون و ماست و سبزی قرار میگیریم، یه رو مقابل نون آبگوش قرار میگیریم، یه رو مقابل نون و سیب زمینی قرار میگیریم، یه دو روز هم ممکنه سر سفره بشینیم نون جلومون نذارن. ما مهمونیم، ما صاحبخونه نیستیم، مالک هم نیستیم، کاری هم نیستیم. العبد و ما فی یدهی کان لمولاه. پیغمبر اکرم نسبت به شکم و بدن آرومترین مردم عالم بودن. در روایات داره گاهی 3 شبانه روز در مدینه با اون همه مرید و ارادتمند بر پیغمبر اکرم میگذشت، غیر آب خالی هیچی گیرش نمید، نه زبان گله داشت، نه زبان شکوه داشت، نه آه سرد میکشید و نه خودشو نسبت به دیگران ارزیابی میکرد که من عزیزترین مخلوق جهانم و در پیشگاه پروردگار بهترین عبد. چطور شده من با این محبوبیت و عزتم پروردگار مهربان عالم یه نون و پنیر تو این 2-3 روزه به ما نداده؟ این رو هم در ذهنشون نمی گذروندن. می فرمودن هر وقت ندارم میگم الحمدلله علی کل حال، هر وقت دارم میگم شکرن لله، من مهمونم و تسلیم صاحب این عالم که حالا سر این سفره چی برای من گذاشته؟ نان جوین خدایا شکر، نون آبگوشت خدایا شکر، 60 سالم هست دارم میدوم، بندگی هم میکنم. نمیگه چرا مثل قارون ثروتمند نمیشم، خیالش راحت راحت، میگه پرونده درآمد من در پیشگاه پروردگار عالم طبق قرآن مجید پرونده قدر نه پرونده بسط، یر یبسط لمن یشا و یقدر. این اراده منه، این حکمت منه، این محبت منه که سفره رو برای یه عده‌ای گسترده پهن میکنم، خوب گیرشون میاد، برای یه عده‌ای هم به اندازه بخور و نمیر، اما خدایی نیستم که این بخور و نمیر 50 و 60 ساله رو در قیامت براشون جبران نکنم. وقتی صبر میکنن و دنبال حرام نمیرن، من به بهترین وجه جبران میکنم. همین صبرشون بر محدود بودن درآمدشون عبادت نفسشونه که من فردای قیامت به این صبرشون 2 برابر اجر میدم. این رو هم در قرآن وعده داده، یوفا الصابرون اجرهم مرتین، 2 پاداش دارن در قیامت در پیشگاه من. مؤمنین واقعی که این حقایق و زمان موسی بن عمران درک کرده بودن که اولا ما مالک هیچی نیست، نمیتونیم هم باشیم، چون جهان خلقت یه مالک داره منحصرن. یعنی تمام آیاتی که در قرآن مجید کلمه ملک داره، الله با لام ملکیت مقدمه بر ملکه، یعنی این مالکیت انحصاریه، یه نفر مالک واقعیه. لله ملک و سماوات و الارض، پس من اونچه که دارم یا کم یا زیاد یا به تعبیر قرآن بس یا قدر، مالکش نیستم. من در این دنیا 50 و 60 ساله مهمان این مالکم و تسلیم او، که برای خوردنم، برای پوشیدنم، برای مرکبم، برای زندگیم، با فعالیتی که دست دور داده انجام بده. چی گیره من بیاد، چی گیره من بیاد، من تسلیم صاحب خانم. دستم هم دراز به جای دیگه سفره که اجازه نداده نمی کنم. یعنی به مال دیگران، به پول دیگران، به غذای دیگران، به زمین دیگران، اونم یه مهمون دیگه است، اونم یه حقی برای خودش داره. فعلا این مقدار حق رو به من داده، نه دستم درازه، نه آه با حسرت میکشم، نه گله مندم و نه شکوه دارم. به من گفتن سر این سفره بشین، همینی که داره میرسه رزقته، بر این صبر کن و از این دایره بیرون نرو که دوچار حرام بشی، بنده مام باش، ما به خاطر این صبرت 2 تا پاداش در قیامت به تو میدیم. اونا میگفتن حقیقت اینه. هیچ آرزویی نمیکردن، ای کاش یه روز ما مثل قارون بود. اما اونایی که نگاه دقیقی به مسائل الهی نداشتن، یه ایمانی به موسی آورده بودن، یه عبادتی هم می کردن، اما ارزیاب حقایق نبودن، نمی اومدن هم بپرسن، کم می اومدن کنار منبر موسی بن عمران. قانع به یه دین و ایمان محدودی بودن
و اعماق دین رو نمی رفتن بفهمن. هر روز و هر شب اینا هم از خدا گله داشتن در قلبشون، هم قارون رو که می دیدن می گفتن ما داریم عبادت میکنیم، ما آدم خوبی هستیم، ما داریم روزتو میگیریم، ما داریم نمازتو میخونیم، پولا رو همه رو دادی به اون، خب اینا رو به ما هم بده، ای کاش ما مثل قارون بودیم. اصل مطلب از ذهنتون فراموش نشه که پروردگار عالم می‌فرماید اونی که محدود به شکم و لذات کل انعام الذین یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام، کرارن در قرآن میگه چشم به زندگی ظاهر اینا ندوزین، کاخاشون رو نبینین، خونهای میلیاردیشون رو نبینین، ماشینای 700-800 میلیون تومانیشون رو نبینین، فرشای ابریشمشون رو نبینین، اینا شما رو از دایره واقعیات خارج نکنه، حالتون به هم نخوره، نفس با حسرت نکشین، آرزوی اینا رو نکنید، قسم به زمان که کل اینا غرق در خسارت هم. خب کی میفهمه اینا غرق در خسارت هم؟ اونی که دین خوب فهمیده، اونی که مالکیت خدا رو فهمیده که عالم یه مالک داره، اونی که فهمیده مالک نیست، اونی که فهمیده تقسیم بندی خدا حکیمانه است، از تقسیم اون نسبت به مادیات یه خونه 100 متری به من رسیده و یه غذای بخور و نمیر و یه لباس و یه مرکب مهمانم، به من ربطی نداره که چرا زندگیم این گونه است. اگرم به مشکلی برخورد کردم به مؤمنین واقعی گفته واجبه به این بنده مؤمن من برسین مشکلشو حل کنیم، اونا اگه مشکلو حل نکنن قیامت دادگاه دارن و محکومن، من اگه مشکلم حل نشد و صبر کردم و بیدین نشدم دارای دو پاداشم. اینا را آدم بفهمه خیلی آروم و راحت زندگی میکنه و تو زندگیشم عجیب خوشه، اینقدر خوشه. من بعضی این فهمیده ها رو با این زندگی های محدود که دیدم پیششونم رفتم، گاهی تا آخر عمرشونم بهشون سر میزدم، هفته یه بار اصلا برنامه گذاشته بودم برای خودم برم پیششون که دو نفرشون شغلشون حمالی هم بود، یکیشون تا 90 سال زنده بود، یکیشون هم تا 116 سال. اینا از اون زندگی محدود به خاطر فهم این حقایق نه اینکه لذت می بردن، سرمست هم بودن. یعنی آدم پیششون میشست وقتی حرف میزدن با اون حال با اون نشاط، فکر میکرد اون شراب طهور بهشت و خدا همینجا تو حلقشون ریخته که حالت مستی داره. اون یکی که 116 سالش بود، من تا آخر عمر میرفتم پیشش، تا آخر عمرش پنجشنبه ها، یه خونه محدودی داشت، اونم کسی بهش واگذار کرده بود، ملکش نبود، کرایه نمیگرفت، دوستش داشت، یه دونه از این گیلیم قرمزای کاشون بافت زیر پاش بود، یه رخت خواب همسرش هم فوت کرده بود، یه دو سه تا استکان و یه کتری و یه والور برای گرم کردن غذا ساعاتی رو میرفت حمالی میکرد، پول بهش میدادم، پولش رو میآورد هر روز میذاشت بغل رخت خواب، دست نمیزد. هر سه شبانه روز یک بار ختم قرآن میکرد، تمام صفحات قرآنش از اشک چشمش نقاشی شده بود. یعنی از اول قرآن رو که میخون صدای خیلی با حالی هم داشت، مثل مادر بچه مرده عشق میریخ، این عشقا میریخ رو قرآن و توجه نداشت، اصلا تو عشق آیات بود. خرج یه هفتهشو از این پول جدا میکرد، چون صبحونش یه نون و یه چایی بود، گاهی پنیر، نهارش هم گاهی چند تا متدین تو محل ما بودن براش می بردن، شامم نمی خورد. سر هفته می دید از پول حمالی 6,000 تومن 8,000 تومن اضافه اومده، 7-8 تا مستحق و شناسایی کرده بود پیاده می رفت، این 8,000 تومن می داد در خونه اونها و بر می گشت. نه آهی میکشید، نه حسرتی داشت، نه میگفت خدایا سه شبانه روز یه بار قرآن تو من دارم ختم میکنم، صبح که میام نماز جماعت، ظهرم که میام، چرا ما رو مثل میلیاردرهای تهران پول ندادی؟ به قدری آرام بود که حساب نداره، آرام. گاهی هم که بهش میگفتم مش مرتضا چه حالی داری؟ میگفتش که هیچکی حال منو نداره، چون من هیچ دغدغه‌ای، هیچ نگرانی ندارم. گفتم برای آینده چی؟ یعنی بعد مردن. گفت اینجا که 116 سال مهمون کریم بودیم، اینجا مهمون همین کریمیم دیگه، یکی دیگه که نیست، همونی که 116 سال نون شکم منو رسونده، لباس منو رسونده، دست منو کرده تو جیبم درارم بدم به مستحق، همون خداست دیگه. ما مهمونی اولو داریم تموم میکنیم، میریم سراغ مهمونی دوم. اگه بگین یه ارزن از مرگ میترسی؟ ابدا. میگفت 116 سال مهمون کریم بودیم، بعد مردنم همون کریم مهمان داره منه. البته آیات قرآن و معنیشو خیلی درک نمی کرد، اما اینو خدا بهش فهمونده بود که بعد مرگتون امثال شماها نزولن من غفور رحیم، مهموندار و پذیرایی کنندتون منی هستم که بسیار آمرزنده و بسیار مهربانم. اینو آدم بفهمه، باور بکنه، دوز میشه. میلیاردی مال مردم رو بلند میکنه، روز روشن حق مردم رو پامال میکنه، تا آرنج دست تو دهن مردم میکنه، لقمه دهنشونو در میاره، زن و بچهشو بیهجاب میکنه، تسلیم ماهواره ها میشه. این همه به نفهمی دارن زندگی میکنن، به نفهمی. انتم قوم تجهلون، این حرف یکی از انبیا به امتشه که شماها در اوج جهالت دارید زندگی میکنین، اصلا نمیفهمین، نمیخواینم بفهم. این عربه هم متحیر بود که ان الانسان لفی خس یعنی چی؟ یهودیه، مسیحیه، منافقه، مشرکه، بیدینه، مخالف پیغمبر تو مدینه خونه داره مثل کاخ، درآمد داره مثل سیل، سفره میندازه مثل چی؟ همچین بخور بخور با این درآمد، با این لذت، با این عروسی پسرش، با این عروسی دخترش، هتلای مدینه راحت در اجارش، کدوم خسر؟ این تنگ نظری ها، این بد نظری ها، این به جهالت نگاه کردن آدم و اپا در میاره، اضطراب میاره، ناامنی روحی میاره، گله‌مندی میاره، شکایت میاره. پیغمبر میفرماد یه خود فشارم بهش بیاد بیدینم میشه، میگه بریم اون ور، ما مثل اونا زندگی کنیم. کاد الفقر ان یکون کفرا. وقتی که قارون با کل ثروتش در زمین فرو رفت، اون دست از مؤمنین نفهم و بدون ارزیاب به هم دیگه گفتن عجب لطفی خدا به ما کرد. خدا که لطف بهتون کرده بود، شما که در لطف خدا داشتین دست و پا می‌زدین، پس چرا آرزو می‌کردین مثل قارون باشین؟ گفتن چه خوب شد ما پولدار نشد، چه خوب شد ما این ثروت کلان نصیبمون نشد. به پیغمبر گفت این لفی خس رو به قول ما ایرانی ها هیجی کن، لغمه کن، بجو بذار تو دهن من بفهمم لفی خس یعنی چی. چقدر پیغمبر زیبا معنا کردن، فرمودن عرب لفی خسر یعنی نقصان من العمر. 24 ساعت 24 ساعت، هفته به هفته، ماه به ماه، سال به سال عمرشو پرداخته در مقابل هیچی دریافت نکرد، فقط پرداخت. این ثروت و این کاخ هم که مالکش نبود، چون با پیدا شدن سر و کله ملک الموت کلش به باد رفت. حالا وارد عالم بعد شده، با چی؟ با هیچ، کاملا دست خالی. وقتی وارد عالم آخرت میشه، پروردگار چه تعبیر کمرشکنی داره در سوره مبارکه جن، اینا واقعا جنی هم هستن. در سوره مبارکه جن میگه اینا وارد قیامت میشن، اون چه که با خودشون میارن فقط اسکلت بدنه، که بیشتر این اسکلت هم استخوان محکمه. کانول جهنمه حتبا، هیزم جهنمن، یعنی از وجودشون جز هیزم، یعنی همین اسکلت استخوانی خشک، هیچی نمونده، تمام استعدادها نابود. حالا پروردگار فکر کنید این اسکلت خشک رو ببره تو بهشت، نه شکمی داره بتونه نعمتا استفاده کنه، نه چشمی داره مناظر بهشت رو بتونه ببینه، نه اون روح الهی ملکوتی نفخت و فیه من روحی رو داره که لذت معنوی ببره، یه هیزمه، فقط به درد این میخوره بندازنش تو اون تنور پر آتش که اسمش دوزخه. این یه گوشه نقش دین در تربیت انسان و روشن سازی فکر انسان. دین میاد یه نگاه دقیق صحیح درستی به زندگی به انسان میده که با این نگاه تا لحظه رفتنش در کمال امنیت روحی زندگی کنه، دستش هم از سر سفره خدا جایی دیگه دراز نشه، یعنی سراغ ربا و رشوه و دزدی نره، جایی دیگه که میگم منظور حرامه. البته با 10 روز و 20 روز ما نقش دین رو نمیشه پرونده بحثش رو تموم کرد و بحث. این یه نقش دینه. ببینید اون وقت آدم دیندار واقعی فهمیده چقدر راحت زندگی میکنه. خیلی عجیبه که شب عاشورا به نظر ماها امام حسین 1000 جور از خدا باید چیز میخواست. خدا هم دعای ابی عبدالله رو که رد نمی کرد. مثلا شب عاشورا با گریه زنها و دخترها و بچه ها میتونست به خدا بگه اینایی که شام دارن حکومت میکنن اینا رو فرو ببرن. این 30,000 نفری که اومدن کربلا امشب الان خوابن، یه صاعقه بزن همه رو نابود کنه. ما هم برگردیم مدینه یه حکومتی تشکیل بدیم، یه 60-70 سال خودمون حکومت بکنیم، بعدم علی ابن الحسینمون، علی اکبرمون، خیلی چیزها رو میتونست بخواد. خدای یه ابری بفرست الان سیلوار بارون بیریزه تمام چاله ها پر بشه، ما حسابی با آب روبرو بشیم، اونم آب خوشگوار آسمانی. میتونست خیلی چیزها رو بخواد، ولی میدید حادثه کربلا حلقه اتصال بین آیندگان با انبیا و با توحید و با امامت، که اگر این حادثه اتفاق نیفته زنده با زن و بچه و یارانش برگرده، دیگه در کره زمین تا قیامت از توحید و نبوت و امامت و دین در هیچ کجا خبری نخواهد بود. اینو میدید. یه خواسته بیشتر از پروردگار نداشت شب عاشورا، اونم با اون حال دعایی که ابی عبدالله داشت، اونم این بود، گفت خدایا من و این 71 نفر رو جزء بندگان شکرگزار واقعیت قرار بده. یعنی این همه نعمت به ما دادی، عنایت کن ما رو جزء شاکران بگذار، نه ناسپاسان. همین، هیچی دیگه نخواه. خب معلومه چقدر روح آرومه، معلومه چقدر راحت، معلومه که دست اون 30,000 نفر رو خالی میبینه، دست خودشو این 72 نفر رو پر میبینه. معلومه اینقدر آروم بود که 2 مطلب دربارش نوشتن. من حالیم نمیشه ولی براتون میگم، به قول پیغمبر اسلام رب حامل فقه الى من هو و افقه من، چه بس آدم یه چیزی رو خودش نمیفهمه ولی انتقال میده به فهمیده تر از خودش، اون میفهمه. من نمی فهمم. مطلب اول این که تو این 8 روزه کربلا هیچ لحظه ای نوشتن قیافه ابی عبدالله شادتر، آرومتر، برافروخته تر از اون وقتی نبود که تو گودال افتاده بود دیگه نمیتونست بلند شد. یه مطلب اینو من نمیفهمم. آدمی که 2 شبانه روز آب نخورده 71 نفر رو جلو چشمش سر بریدن، اونم 71 نفری که خودش میگه در گذشته و آینده بهتر از اینا رو من در عالم خبر ندارم. اینقدر آرام، اینقدر شاد، اینقدر خوشحال، حقش بود که خدا به قول امام صادق اجازه نده ملک الموت بره جانشو بگیره. خود پروردگار با این خطاب جانشو گرفت، یا ایتها النفس المطمئنه، مطمئنه یعنی ای انسانی که در کمال آرامش، ارجعی الی ربک، من خودم منتظرتم، ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن. تو این لحظه هم تو از من کاملا راضی هستی، هم من خدا از تو راضی هست. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اما مطلب دومی که دربارش نوشتن، مرحوم مجلسی در جلد 45 بهار چاپ ایران نقل میکنه، هنگامی که شمر رو سینش نشست و تیزی خنجر رو به گلوش گذاشت، آماده کشیدن خنجر شد که سر رو از بدن جدا بکنه، تا دست شمر با خنجر حرکت کرد، ابی عبدالله لبخند زد و تبسم کرد و بعد سر مبارکش از بدن جدا شد. و برای این که به این 30,000 نفر خبر بدن کار تمام شده، سر بریده رو بالای نیزه زدن، میان لشکر گرداندن. روزی که شد به نیزه سر آن بزرگوار، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد واجعلنا من أنصار محمد وآل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد واجل في فرج محمد وآل محمد. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم بحق الحسين اهلك اعداءنا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.